شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر اکبری، معاونت محترم طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، که در برنامه‌های قبلی هم اگر خاطرتون باشه با ایشون در ارتباط بودیم و از صحبت‌هاشون استفاده کردیم. آقای دکتر اکبری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدا قوت میگم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، موضوع اول در برنامه امشب خدمتتون مطرح میکنم در خصوص نحوه رانندگی در جاده هاست. در شهرها ما حالا دیگه همه میدونن که وضعیت رانندگی چجوری است و چقدر مردم مشکل دارن. اینکه همدیگر در رانندگی آزار میدیم واقعا یه واقعیته، ولی تصادفاتی رو هم که حالا از نوع دیگر با حیوانات شهری و حیات وحش در جاده داریم، مسئله خیلی مهمیه که فکر میکنم کمتر کسی بهش فکر کرده باشه به این موضوع. در خارج از کشورمون، در کشورهای مثلا پیشرفته، از سیستم‌های خیلی جالبی استفاده میشه. مثلا از سیستم‌های فراسوت استفاده میکنن که حیوانات در جاده وارد نشن. چراغ‌های هشدار دهنده وجود داره برای اینکه به راننده‌ها هشدار بده که الان امکان داره مثلا در جاده حیوانی وجود داشته باشه یا از وحوش باشه، یا جاهایی که مثلا مردم در شهر بیشتر مبادرت میکنن به داشتن حیوانات شهری، در بعضی از خیابونات تو شهر هم همین وضعیت رو داریم. از زیرگذرها و روگذرها استفاده میشه، از فنس‌کشی استفاده میشه و از سیستم‌های هشدار دهنده‌ای که روی خودروهایی که به هر حال به روز هستن، سیستم هشدار دیجیتال دارن، از اونها هم استفاده میشه، یا خبرخوان دارن که مثلا شما الان وارد محدوده‌ای شدید که امکان حرکت و وجود حیات وحش هست، بنابراین با احتیاط و با دقت و با سرعت آهسته برانید. آقای دکتر، ما این موارد رو در کشورمون داریم با توجه به آمار بالایی که در بعضی از مناطقی که تلاقی داره با مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی شاهد تصادف تعداد تقریبا زیادی با حیات وحش هستیم؟ در این مورد برای شنوندگان عزیز ما توضیحاتی بفرمایید.
خیلی ممنون از این که به این موضوع مهم پرداختین. ببینید، کشور ما کشور بسیار وسیع و بزرگی هست. فاصله شهرها نسبت به کشورهای مثل اروپا بسیار زیاد هست و باعث شده که ما جاده های طولانی داشته باشیم در کشور و قاعدتاً خب کارهای تمهیدات در حقیقت لازم برای اینکه حیات وحش بتونن به سلامت از جاده ها عبور کنن غالباً هزینه بر هست و متاسفانه غالب جاده های کشور فاقد این تمهیدات هستن. به صورت موردی مثلا در جاده میامه سبزوار برای بحث یوزپلنگ پس از مدت ها پیگیری اقدامات اولیه تقریبا انجام شده، یا به صورت موردی مثلا در بخشی از جاده‌های کشور ممکنه زیرگذر یا روگذرهای موردی داشته باشیم که حیات وحش بتونن عبور کنن. عمدتا در کشور ما تابلوهای محل عبور حیوانات وحشی رو فقط در حاشیه جاده‌ها ما می‌بینیم. غالبا تمهیدات دیگه‌ای برای حفظ جان حیات وحش وجود نداره و همطور که جنابالی هم اشاره کردین، متاسفانه آمار حیات وحش بالا هست، تلفات حیات وحش در جاده ها بالا هست و تازه این تلفاتی که ما میبینیم همه تلفات نیست. ممکن است یه فرض کنید حیوانی مثل آهو یا یه دونه روباه که تو جاده در حقیقت تلف میشه در اثر تصادف چند تا توله داشته باشه که اونها منتظرن که این مادر برگرده و براشون غذا ببره و وقتی که این دوچار تصادف میشه تمام طوله‌هاش هم از بین میرن. یعنی خیلی وقتا در مورد پرندگان پرنده تخم داره یا در مورد خارپشت‌ها همینطور. بنابراین همه تلفات همون چیزی نیست که باز ما میبینیم. به نظر میاد نکته خیلی مهم و به نظر میاد فعلا در شرایط فعلی تنها راهکار این هست که رانندگان عزیز دقت بیشتری داشته باشن. حیوان وقتی که وارد جاده میشه معمولا تو شناخت نداره، ممکنه حتی لحظه متمرکز بشه بر روی نور خودرو در هنگام شب و تکون نخوره و یا اینکه حرکت خیلی کندی داشته باشه. بعضی وقتا یه ترمز ضعیف یا یه کاهش سرعت یا حتی یک بار نور ماشین رو بالا پایین کردن ممکنه این اجازه رو به حیوان بده که از جاده عبور کنه. نکته خیلی مهم سرعت هست، یعنی زمانی که سرعت بالا باشه، مثلا بالای 90 کیلومتر بر ساعت باشه، احتمال تلفات خیلی بالا میره و معمولا نه حیوان میتونه عرض جاده رو عبور کنه، نه راننده دیگه میتونه خیلی کنترل داشته باشه. ولی در سرعت زیر 90 کیلومتر غالبا اگه راننده بخواد میتونه از درصد زیادی از تلفات، مخصوصا در جاده‌های بیرون شهر و در زیستگاه‌های طبیعی جلوگیری کنه. بنابراین نکته مهم این هست که ما حجم تلفات بالای حیات وحش در جاده‌ها رو جدی بگیریم و به عنوان یه شهروند که خواستار حفظ ذخایر جمعی کشور و این امانتی که برای به ما داده شده و باید تغییر نسل‌های آینده بدیم، اگه به این مسئله توجه کنیم میتونیم با همین چند تا نکته، یعنی با کاهش سرعت و وقتی که حیوانی رو در جاده میبینیم که معمولاً در مورد گربه‌سانان به صورت دوتا چشم هست، یعنی ما تمام بدن حیوان رو در هنگام شب نمیبینیم، به شکل دوتا چشم میبینیم، یه کمی سرعت کم بشه، ترمز بزنیم یا با نور بالا پایین کردن در حقیقت نور خود رو بتونیم این اجازه رو به حیوان بدیم که عبور کنه. این رو هم من بگم که ما در مورد پستانداران تقریبا میشه گفت عمده تلفات ما شب هنگام هست، مخصوصا در اوایل شب یا نزدیک صبح که حیوانات معمولا فعالترن، بیشتر دنبال غذا هستن، تلفات ما بیشتر هست. در مورد پرندگان حالا ممکنه اوایل صبح و حتی بعد از طلوع آفتاب هم این تلفات اتفاق بیفته، این زمان ها مهمتر هستن، اگر توجه کنیم میتونه تلفات رو پایین بیاره و اگر توجه مردم اتفاق بیفته حتی چند درصد، یعنی 5% یا 10% هم تلفات بیاد پایین، باز عدد خیلی بالایی میشه. ضمن این که بعضی وقتا ما با گونه های سر کار داریم که کمیابن، مثل یوز پلنگ. به طور ویژه من خواهش هم از تمام هموطنان این هست که وقتی که به مشهد تشریف میبرن، مسیر جاده میامی به سبزوار که تابلوهای زیادی هم اونجا نصب شده در خصوص اینکه اینجا محل عبور یوز پلنگ هست، یه محدوده حدود 60-70 کیلومتر رو با سرعت پایین و با دقت زیاد، مخصوصا اگه شب هنگام عبور میکنن، توجه داشته باشن تا ما شاهد تلفات بیشتر از این گونه‌های در خطر انقراض نباشیم.
پارک پردیسان.
آقای دکتر ببینید، در دنیا تجهیزات خیلی خوبی وجود داره، حالا ما نمیدونم اینا رو میخریم نمیخریم، چقدر در واقع بودجه میذاریم برای این قضیه، چقدر توجه داریم. از اون طرف همکاری سازمان ها و وزارتخونه های دیگه هست، مثل وزارتخونه راه و شهرسازی، و اینا خیلی میتونن کمک بکنن در مسیرهای زیرگذر، روگذر. یه بخشی هم قرار بود از این جاده میامی اینا در واقع فنس گذاری بشه، زیرگذر زده بشه، حالا من نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده. اساسا چرا بودجه درست و حسابی برای این قضیه در نظر گرفته میشه با توجه به این کاهش شدید جمعیت حیات وحش کشورمون به خاطر تغییر اقلیم، شکارهای بیرویه، برها زیستگاهایی که داره هر روز نابود میشه به خاطر معادن، ساخت و سازها، نمیدونم توسعه زمینهای کشاورزی و موارد این چنینی؟ چرا یه اتفاق اینجوری نمیفته؟ چرا مجلس محترم، حالا خانم دکتر رفیعی، به این موضوع توجه ندارم؟ من میدونم که شما اقدامات خوبی هم انجام دادید، حالا مکاسبه داشتید با خود اداره شهرسازی اون منطقه یا وزارتخونه شهرسازی، با نمایندگان مجلس در این زمینه. اینو برای شنوندگان از ما بفرمایید که واقعا چیکار باید کرد. بعد راجع به این موردی هم که اشاره کردید توی جاده، به نظر بوق زدن خیلی بهتره تا اینکه حالا چراغ بالا پایین کنیم توی این ماشین، نور بالا نور پایین، برای اینکه حیوانات اگر جسارت نمی‌کنن تصحیح بفرمایید. حیوانات در واقع یک لحظه مکس میکنن وقتی نور بالا به چشمشون میفته و مسخ میشن یه لحظه، ولی اون صدای بوق شاید اینها رو از این حالت خارج بکنه که اینا فرصتی برای فرار کردن داشته باشن. خواهش من در هر دو مورد توضیح بفرمایید، من برای اینکه وقتمون کمه دو تا سوال با هم مطرح کردم.
بله، خدمتتون عرض کنم در مورد بوق زدن، من هم به خدمتتون عرض کردم بوق زدن هم بسیار مؤثر هست، متا خب بستگی به سرعت داره. در سرعت خیلی بالا خب باید خیلی نزدیک بشین تا بوق تأثیر بگذاره، ولی بوق زدن هم بسیار مهم هست و میتونه بالاخره یه صدایی هست که حیوان رو فراری بده. در مورد اعتبار، خب این سوال پاسخش سوال در واقع سخت هست و باید به نظرم از دستگاهایی که متولی توزیع اعتبار تو کشور هستن سوال کنین. ما به محض در حقیقت روی کار آمدن این دولت در همون ابتدا یک طرح نجات یوز آسیایی رو تهیه کردیم، توی اون مسئله جاده دیده شده بود، سازمان برنامه ارجاع دادیم، مدت ها از پیگیری کردیم و پیگیری های گسترده ای رو هم از طریق وزارت راه داشتیم. انصافا وزارت راه برای اولین بار، وزارت راه شهرسازی برای اولین بار در یک سال گذشته پای کار این موضوع اومد. بله وظیفه اونا بوده و قبلا انجام ندادن، ولی تو این یک سال واقعا همکاری های خوبی رو با ما داشتن و به عنوان نقطه شروع ورود وزارت راه به مسئله کمک به مدیریت حیات وحش در جاده ها خب بسیار ارزشمند است. اما انتظار ما این بود که سازمان برنامه برای حداقل این گونه که دیگه آخرین نفس ها رو میکشه و به عنوان نمادی از حیات وحش ما محسوب میشه و بسیار مورد توجه مردم هست، نه صرفا به عنوان یک دستگاه متولی من این رو عرض میکنم یا به عنوان وظیفه‌ای که ما به عنوان حاکمیت برای تحویل این سرمایه ها به نسل آینده داریم، بلکه به خاطر توجه و اهمیتی که مردم برای این گونه ارزشمند قائلن، انتظار میرفت سازمان برنامه حمایت بیشتری از مسئله نجات گوسفند آسیایی داشته باشه. اما خب ما همواره مسئله داریم پیگیری میکنیم. مسئله ما فقط جاده هم نیست، الان تملک حقوق عرفی، حفاظت زیستگاه های اطراف توران و حتی تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت و پایش یوزپلنگ در زیستگاه توران و مناطق حفاظت شده مثل میاندهش، اینها همه مسائل هزینه بری هست که واقعا ما در تامین هزینه های اونها موندیم. بعضا بخش خصوصی به ما کمک میکنه و بعضی اقدامات رو انجام میدیم، وگرنه پولی که سازمان برنامه اختصاص داده واقعا بخش ناچیزی از اون در حقیقت مسئولیت ها و وظایف ما رو در اون منطقه پوشش میده. درسته بالاخره تنگناهایی وجود داره در کشور، اما معتقدیم همین الان طرحهای توسعه بسیار خوبی در کشور داره اجرا میشه که توجه به این ظرفیت خدادادی هم باید در کنار اون انواع توسعه دیده بشه. ولی خوشبختانه مکانیسم های خوبی یا سازوکارهای خوبی برای در حقیقت ورود بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم و همینطور اقتصادی کردن حفاظت به گونه این که مردم هم بتونن کمک کنن در حال تدارک هستیم که اونها میتونه به شکل پایدار مسئله حفاظت حیات وحش مخصوصا گونه های در خطر انقراض رو در واقع سامان بده.
آقای دکتر، اقداماتی که انجام شده، یعنی نتیجه این همه تعاملی که ازش صحبت کردید الان چی بوده تو همین جاده میامی؟
ببینید تابلوهای هشدار دهنده به شکل خیلی استانداردتری نسبت به گذشته توسط مجموعه وزارت راه تأمین شده، نصب شده که در حقیقت اطلاع رسانی خیلی بهتری رو داره انجام میده. علائم در حقیقت هشدار در حاشیه جاده و روی آسفالت بعضا نصب شده که اونها هم مؤثر هست. عملیات نورپردازی که فاکتور خیلی مهم هست، یعنی به طوری که خب هم به حیوانی که داره از دور میاد به سمت جاده دیده میشه، هم اون حیوان خودروهایی که میاد رو دیگه به شکل دو تا چراغ فقط نمیبینه. علائم نورپردازی هم آغاز شده، الان حدود 2 کیلومتر نورها نصب شده، اصلا روشنایی برقراره و بقیه مسیر تا 10 کیلومتر چالا حف شده و در حال نصب تیرها هستن. و همینطور زیرگذرهایی که قابلیت رو داشتن تعمیر شدن. اما در مورد فنس کشی که یکی از مسائل مهم بوده، علارغم این که وزارت راه در حقیقت 20 میلیارد رو تعهد کرد، ولی هنوز از طرف سازمان برنامه ما تخصیص رو نتونستیم بگیریم. بقیه کارهایی که تعهد کرده بودیم تا حدودی همه شروع شده و به همین میزان هم به عنوان اولین گام برای نجات یوز آسیایی واقعا قابل تقدیر هست.
امیدوارم این موضوع زودتر به نتیجه برسه با نظارت حضرت عالی و همکاران محترمتون. آقای دکتر، وضعیت تو جاده‌های دیگه هم جالب نیست. بعضی از مردم فکر میکنن وقتی حیات وحش میان تو جاده، یه نوع بازی کامپیوتری اگه بهش بزنن یه امتیازی براشون ثبت میشه و این رفتار متاسفانه ناشی از عدم فرهنگ محیط زیستی است که متاسفانه هنوز هم محیط زیست کشورمون رو زجر میده و این مسائل باعث شده که ما تلفات بالایی داشتیم. برای جاده‌های دیگه، مناطق دیگه چه تمهیداتی داشتید آقای دکتر؟
ببینید، واقعا من اینو جدی بگم، با توجه به شرایطی که الان داریم، مهمترین مسئله واقعا فرهنگ سازی هست و من جا داره که همینجا به هر حال از مجموعه عوامل برنامه پاک پردیسان که واقعا برنامه خوبی در این زمینه در تمام مسائل مرتبط با حیات وحش داره اطلاع رسانی میکنه تشکر کنم. مهمترین مسئله فرهنگ و ارتقاء آگاهی های مردم پیرامون مسئله در حقیقت تصادفات است. وگرنه عرض کردم جاده‌های کشور تعدادشون زیاد هست و بسیار هزینه بر هست و به جرأت میشه گفت که در معدود جاده‌های کشور تعمیدات اولیه دیده شده. مثلا در جاده‌های احداثی که ما از سمت علموت به سمت تونکابون داریم، خب یه سری روگذر پیشبینی شده. یا در جاده، فرض کنید جاده‌ای که از پارک ملی گلستان عبور میکنه، قرار بود تعمیداتی اندیشیده بشه، اون هم جاده خیلی مهمی است که تا حالا اتفاق خاصی نیفتاده. بنابراین چون این کار هزینه بر هست و تا حالا میشه گفت تا یک سال پیش اصلا در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دیده نشده بود، اقدام خاصی که الان واقعا مؤثر باشه در جاده‌های کشور انجام نشده. صرفا توجه رانندگان و در حقیقت میشه گفت که همین اقدامات اولیه که در این برنامه اسم برده شد و من بخوام دوباره تکرار کنم، همون بوق زدن، کاهش سرعت، توجه به در حقیقت حفظ جان جانوران وحشی در جاده ها، همین اقدامات اولیه میتونه در حقیقت یه مقداری تلفات رو کاهش بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. امیدوارم شنوندگان عزیز ما صدای شما رو شنیده باشن و هم خودشون هم عزیزانشون که رانندگی میکنن با هم دیگه صحبت بکنن و تغییر رفتاری داشته باشن به خاطر اینکه این جمعیت مهم از ارکان محیط زیست کشور ما، جمعیت جانوریمون به خصوص حیات وحشمون، حفظ بشه و انشالله از گزند به دور باشه. ممنونم که وقت گذاشتید و در این مورد با برنامه پارک پریسان صحبت کردید. اگه فرمایشی نداریم با تو خداحافظی میکنم.